أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فرمایشی رو که بعض الاعلام قدس سره ذکر فرمودن و خلاصه اون این بود که ملکیت زمین بالاخره ولو اینکه حالا در زمانهای بعدی به صورت نقل و انتقال قهری یا غیر قهری بیع و شراء و ارث و امثال ذلک بیرون آمده، لکن ریشه اصلی ملکیت زمین با اینکه در روزی که زمین خلق شد ملک کسی نبود، لکن به واسطه احیا ملکیت پیدا کرد اون شخص محیی. و ما هم در روایت داریم که من احیا ارزن فهی الله. بعد از آنی که محیی مالک شد، اون وقت تصرفات ملکی یا مثل ارث و اینها برش مترتب شد. لکن می‌فرمایند باید ملاحظه بکنیم که احیا تا چه مقدار محدود داره. محدوده احیا چه به صورت زراعت باشه، چه به صورت کشت یعنی قرص اشجار باشه، و چه به صورت ساختمان و امثال ذلک باشه، محدوده احیا از نظر عمق زمین از چند متری بیشتر تجاوز نمی کند. لذا اگر ما باشیم و دلیل احیا فقط بیش از این چند متر عمق نمی تواند مالک بشود، چون احیایی در رابطه با او تحقق پیدا کرده. لکن یک سیره عقلائیه قائم شده و سیره شرعیه بر طبق این سیره عقلائیه است که یک مقدار از عمق زمین که به صورت سرداب و چاهایی که در سابق معمول بوده و امثال ذلک، اینها تبعیت برای زمین داره. و همونطوری که محیی محدوده احیا رو مالک هست، این امور را هم به عنوان تبعیت مالکه. خب این مقدار رو ما سیره داریم بر تبعیت نسبت به زمین، اما ما ادای این مقدار مثل مثلا عمق 2000 متری که مثلا چاهای نفت با عمق 2000 متری تهیه می شوند، یا عمق مثلا 300 یا 400 متری که این چاه‌های آب عمیق فعلی این مقدار نیاز به رفتن در عمق زمین داره، ما چه دلیلی داریم که اینها هم تابع زمینی هستند که به وسیله احیا ملکیت برای اون زمین پیدا شده؟ و چون سیره دلیل لبیه، باید اکتفای بر قدر متیقن کنیم و قدر متیقن همون مثل چاخهای قدیمی و سرداب و امثال زالکه. و این مطلب نه تنها در رابطه با عمق زمین مطرحه، بلکه در فضاء بالای زمین هم همین معنا مطرحه. و شاهدش هم این است که میبینیم هواپیماها از فضاهای بالا، از همین زمینهایی که مالک شخصی داره، عبور میکنند بدون اینکه مثلا نیازی به استجازه و استیزان برای خودشون احساس بکنن. اینم مؤید این است که این مقدار تصاعد به نام فضا و این مقدار تنازل به نام عمق، ما دلیلی بر تبعیت نداریم. پس اگر یک کسی آمد در یک زمینی که مالک شخصی داره شروع کرد به کندن چاه نفت، 2000 متر کند و به نفت رسید، اصل مقدمات این کار از نظر تصرف در ملک مالک شخصی، رفت و آمده در ملک مالک شخصی، ریختن مثلا اساس و لوازم در ملک مالک شخصی، خب اینا شرعاً جایز نیست و نیاز به استجازه داره. لکن بحث ما در حرمت این اعمال نیست، بحث ما در این است که اون نفتی را که از 2000 متری زمین بیرون میاره، این نفت رو کی مالک می شود؟ خب می فرماین همین مخرج مالک می شود، با اینکه در زمین مردمم این چاه نفت رو ایجاد کرده، یا این چاه‌های آب عمیقی که در زمان ما متداول ایجاد کرده، آب رو مالک می شود، ولو اینکه مقدمات رسیدن به این آب مواجه با یک حرام و با یک تصرف غیر معزون فیه. این فرمایش رو خب ایشون می فرماین چه بسا در بادی نظر هم همین معنا یه قدری به ذهن می رسد. مؤیدش هم می‌فرمایند این روایتی که در باب کعبه وارد شده که من تخوم الارض الی انان السما، این قبله است، ما این حرف رو قبول نداریم، بلکه هر کسی در هر کجا نماز می‌خواند باید مستقبل عین کعبه باشه منتها دائره استقبال به حسب نظر عرف فرق می کند و الا ما قبول نداریم که من تو خوم الارض الى انان سما این کعبه باشه. این خلاصه فرمایشی است که ایشون فرمودند. میخواستیم ملاحظه کنیم امروز ببینیم آیا فرمایش ایشون رو میتوانیم بپذیریم، ما میتونیم معنا رو قبول بکنیم که اگر کسی در ملک شخصی خودش مثلا یک چاه 50 متری ایجاد کرد، این تبعیت وجود داره و این چاه اختصاص به صاحب زمین داره. اما اگر یه چاه عمیق 300 متری احداث کرد، این مربوط به خودشه و دیگه ارتباطی به صاحب زمین نداره، فقط در مقدماتش کارهای حرامی رو مرتکب شده، اما اون آبی رو که از این چاه عمیق به دست می آورد، این ملک خودشه و دیگه ارتباط به صاحب زمین نداره، ولو اینکه در این زمین هم مالک شخصی داره. آیا ما میتونیم بین این دوتا از نظر عقلا فرق بگذاریم؟ میدونیم در اون جایی که چاه 50 متریه مسئله تبعیت اون عمق را برای زمین ثابت کنیم، اما در اونجایی که 300 متریه اونجا از دائره تبعیت خارجه و آبش هم مربوط به اون کسی است که این چاه رو احداث کرده، ولو اینکه کار حرامم مرتکب شده، آیا می شود این معنا رو قبول کرد؟ ظاهر این است که نمی شود قبول کرد. و این که در سیره عقلاییم ایشون تردید داره، باید گفت این تردید منشأش این است که چون این چنین مسائلی سابقه نداشته، اینطور نیست که از سالهای متمادی و ده‌ها و صدها سال قبل چاه عمیق 300 متری بین مردم معروف بوده. این یه مطلبیست که اخیراً پیدا شده، کما اینکه مسئله نفت به اون صورتی که چاه‌های 2000 متری لازم داره و 2 کیلومتری یا بیشتر لازم داره، این یه مسئله ایست که خود موضوعش جدیده، نه اینکه سیره عقلایی بر اونیست. بالاخره الانم شما به عقلا بگید در اون جاهایی که حالا یه مسائل خیلی آزادتری وجود داره، آیا اگر کسی یه زمین خیلی بزرگی داشته باشه و در این زمین مهندسین بگن چاه نفتی وجود داره، آیا هر کسی بیاد این چاه نفت رو استخراج کنه مال اونه؟ فقط عمل حرامی مرتکب شده یا اینکه نفتم مربوط به صاحب زمینه و این چاه با کمال عمقی که داره موضوع را از تبعیت خارج نمی کند و تبعیت به قوت خودش محفوظه. ظاهر این است که در سیره عقلائیه تردیدی نیست که ما بیاییم بگیم دلیل لبیه باید اکتفای بر قدر متیقن کرد. موضوع مستحدثیه و کم سابقه، و در عین اینکه کم سابقه هم هست در دنیا هم حالا همینطوره. کسی نمیتونه بره در ملک کسی یک چاه نفتی رو استخراج کنه و نفتشو مالک بشه، فقط در جوابش بگیم شما عمل حرامی مرتکب شدید که در زمین مردم رفت و آمد میکنید، یا شروع چاهتون مستلزم تصرف در مال غیره، اما نفت مستخرج رو شما استخراج کردی، مال شماست، ولو اینکه مثلا این ده هم یک صاحب داره و در این ده آمده این نفت رو پیدا کرده. آیا ما میتونیم اینجا ملتزم بشیم به اینکه تبعیت نداره؟ ظاهر این است که تبعیت در اینجا هم به مقتضای سیره محفوظه، منتها عرض کردیم موضوع جدیده، موضوع کم سابقه است. اون چاهای 30-40 متری سابقه دار بوده، ولی این چاهای عمیق 200-300 متری اینا چیزی است که تازه پیدا شده، چون یک وسایل جدیدی لازم داره که این وسایل جدید در سابق تحقق نداشته، ولی در حالا این لوازم و وسائل وجود داره. و الا فرق بین این دوتا از نظر تبعیت و عدم تبعیت این مطلبی نیست که ما بتوانیم به او ملتزم بشویم. در رابطه با فضا و اینکه هواپیماها از فضاها عبور میکنند، نه تنها از فضاهای مثلا بیابونها و کوها، از فضای شهرها هم در یک ارتفاعاتی عبور میکنند بدون اینکه مثلا اجازه ای بگیرن و استیزانی بکنن. در این رابطه اونی که به نظر میرسد این است که این تصرف هواپیما در فضا یا عرفاً اصلا تصرف نیست. آخه بعضی چیزا تصرف نیست عرفاً. در مکاسب مرحوم شیخ مثالش رو هم زده، مثل اینکه انسان استناره کند به نار غیر یا استلاع بکند به نور غیر. فرض کنید این لامپی که اینجا وجود داره، حالا یک کسی اون طرف مسجد از نورش استفاده بکند، هازا لا یعد تصرفن اصلا، تا اینکه بگیم تصرف در مال غیر به غیر اذنه. اگه نمیخواد دیگری از این اینجوری استفاده بکند، خب نار و نور رو هر دو رو ببره. اما حالا که نار و نور هر دو وجود داره، استلاء به این نار و استناره به این نور، این عرفاً تصرف نیست. حالا بر فرضی هم که شما اصرار بکنید تصرفه، لکن این یک تصرفاتی است که شاهد حال بر جوازش قائم شده، به لحاظ اینکه این تصرف هیچ گونه مزاحمتی برای صاحب زمین نداره. اینکه یه هواپیمایی بیاد از فضای یک خانه عبور بکند، این مستلزم هیچ گونه مزاحمتی برای صاحب منزل نیست، لذا صاحب منزل به شهادت حال اذن داده در این تصرف و موافق با این تصرفه. و الا اگر فرض بکنیم در یک فضای 500 متری فرزن، حالا در زمان ما که امکانم داره در فضا، نه اینکه در زمین، در فضا کسی فرض کنید یه سایبانی به وجود آورد که این سایبان مثل ابر موجب این شد که در خانه این دیگه آفتاب دیده نمی شود. ابر چطور میاد جلوی نور آفتاب رو میگیره و انسان نمیبینه دیگه نور آفتاب رو؟ حالا اگر کسی در فضا در سطح خیلی بالا یه سایبانی شبیه ابر درست بکنه، به طوری که دیگه تو خانه شما رنگ آفتاب دیده نشه، آیا در اینجا میتونیم حکم به جواز بکنیم؟ بیاییم بگیم این فضا 1000 متری این تابع زمین شما نیست، من میخوام یه سایبانی به وجود میارم، ولو اینکه نتیجه سایبان این باشه که دیگه شما از نور استفاده نمی کنید. التزام به این معنا فی غایت الاستبعاد. بله آقا، این یه اون که در اون مقدارش که در محدوده خانه شما شاید به یک ثانیه هم نمیرسه، حالا جای دیگه صداش نمیذاره، اون مسئله دیگره. و اما این فرمایشی که ایشون در رابطه با خانه کعبه کرده، خب این باید اولا در جای خودش ملاحظه بشه که این روایتی که وارد شده من تخوم الارض الی انان السما، این روایت ضعیف است یا نه؟ این در جای خودش در محض قبله باید این معنا ملاحظه بشود. لکن اگر ما فرض کردیم که این روایت ضعیف است و معناش این است که هر کسی در هر کجا هست باید رو به خود خانه کعبه بیسته، منتها دایره استقبال هرچی بعدش دورتر بشود دایره استقبال وسیع‌تر میشه و از نظر عرف عنوان استقبال صدق میکند، ولو اینکه حالا از نظر هندسی هم ما دلیلی نداشته باشیم که یک خط مستقیمی از این مصلی به خانه کعبه کشیده می شود، همون استقبال عرفی کافیه. لکن بحث ما اینه و سؤال ما اینه، اینهایی که در هواپیماهای 30,000 پایی نماز می خونن، این هواپیماهایی که سوار می شن، خب بعضی گاهی اعلام میکنن تا 30,000 پا ارتفاع داره، بیشتر ارتفاع داره، آیا نماز خوندن در این هواپیماها این مستلزم این است که کسی به عین کعبه نماز خونده باشد، استقبال عین کعبه رو کرده باشه، مخصوصا با توجه به اینکه این هواپیماها گاهی از اوقات که انسان ملاحظه میکند به اندازه ای ما فوق ابرها بالا میره که اصلا یه دنیای دیگری رو انسان اونجا مشاهده میکند. زیر پا رو نگاه میکنه، سر تا پا ابر و تاریکیه، ولی هواپیما در محیطی که حرکت میکند آفتاب و هیچ مسئله وجود نداره. اون وقت نماز خوندن در این هواپیما چطور میشود که به عین خانه کعبه باشه؟ چطور امکان داره که به سوی خود خانه کعبه باشه؟ مخصوصا باز این نکترم توجه بکنید که مکه ولو اینکه خودش دارای یک ارتفاعاتی هست، ولی بالاخره هرچه هست و نیست در کنار دریا واقع شده و اینطور نیست که ارتفاع از دریا زیاد داشته باشه، لذا حجاج زیادی از طریق دریا برای حج به مکه میان و در جده پیاده میشن، از جده هم به مکه میرن، لذا خود مکه رو کس خیال نکند که دارای یک ارتفاع زیادیه و هواپیما هرچه بالا بره انسان میتواند به سوی عین خانه کعبه استقبال داشته باشد، ولو اینکه دایره استقبالم از نظر عرف یک دایره وسیعی باشه. لذا در خانه کعبه ما مجبوریم که این حرف رو بزنیم، یا فرض کنید که این قواص هایی که در ته دریا و وسط دریا مشغول نماز خوندن می شوند، اینها اگر بخوان به عین کعبه مواجه بشوند ولو با اون وسعت عرفی، اصلا به این صورت نمی تواند باشد، باید به یک نحوه دیگری مثلا ایستادن عادی موجب این نیست که استقبال تحقق پیدا بکند. لذا این فرمایش ایشون در رابطه با عین کعبه، ولو اینکه فرضاً بکنیم اون روایت ضعیفه، اما چاره ای نداریم جز این که بگیم کعبه من تخوم الارض الی انان السما، مخصوصا فی زمان نهازا که محل ابتلائه، باید مسئله قبله بودنش رو قائل بشویم، و الا در هواپیما اگر کسی بخواد فرزن استقبال عین فرزن داشته باشه باید بخوابه، سرش رو هم به طرف کف هواپیما بکنه تا شاید استقبال کعبه تحقق پیدا بکند، و الا ایستاده بخواد نماز بخواند این طوری که در غیر هواپیما نماز میخوانه نمیشود استقبال عین تحقق پیدا بکنه. هرچه ما هم توسعه قائل بشیم مسئله همین طوره. خط منحنی در ارتباط، نه خط منحنی در نماز خوندن. نماز خوندن باید مستقیم بیسته مثل غیر هواپیما. شمایی که در هواپیمای 40,000 متری ایستاده نماز میخوانید، چطور استقبال عین کعبه رو دارید؟ خب این همون روایت من تو خوم الارض الی عنان السما همین معناست. بیشتر از این نیست. الفاظ رو میخواهید عوض کنید، اون یه بحثیه. و الا اگر اون معنا رو بخواهید کنار بزنید و عین کعبه را قبله بدانید، در این هواپیماهایی که خیلی ارتفاع میگیرند و معمولا هم چنینند، مخصوصا در مواقعی که به نقاط دوردست مثل خارج از مملکت میروند، استقبال العین به هیچ وجه امکان نداره. ما مجبوریم که من تو خوم الارض الی عنان السما رو اونجا قائل بشیم، ولو اینکه شما بفرمایید روایت ضعیف است. پس لذا این چیزی رو که مشهور ذکر کردن و به تعبیر خود ایشون ارسلوه و ارسال المسلمات، در زمینی که مالک شخصی داشته باشد، معدنی اگر استخراج بشود مربوط به صاحب زمینه، و چه به اجازه باشد یا بدون اجازه باشد، فرقش در اجرت مخرج و عدم اجرت مخرجه. و الا در تملک مستخرج فرقی بین این دو صورت نیست. در اینجای فرع دیگری هست که ایشون ذکر نفرمودند، لکن در جواهر از مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا نقل می کند این مطلب را، و اون این است که اگر یه تعبیر اینه، اگر یک معدنی در صحرا همینطور به صورت خارج شده صاحب زمین، قدر مسلم صاحب زمین این رو ملاحظه کرد، و فرضم این است که مسئله لغت و امثال لغت هم درش مطرح نیست. فرض کنیم که یک زلزله ای آمد، این معدن رو کنار زد و محتوای این معدن رو در این زمینی که مالک شخصی داره بیرون ریخت. حالا صاحب زمین آمده مواجه شده با این معدنی که به واسطه یه زلزله محتویاتش در روی زمین ریخته شده، آیا در اینجا اگر برداره باید خمسش رو بدهد یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا در این عبارتی که جواهر شاگرد کاشف الغطا بوده نقل می کند، ایشون می فرماید که نه، در اینجا خمس واجب نیست. یعنی کنه ظاهرش این است که همه این رو مالکه، بدون اینکه لازم باشد خمسش رو بپردازد. چرا؟ برای اینکه ادله وجوب خمس در باب معدن روی اخراج و استخراج تکیه کرده، و چون در اینجا اخراج و استخراجی وجود نداشته بلکه زلزله آمده محتوای این معدن رو در صحرا ریخته و فرزمین است که صحرا قدر مسلمش ملک شخصی این آدمه، لذا همش رو میتواند تصرف بکند بدون اینکه خمسی به عهده او باشد. روی همین نظری که عرض کردیم اخراج تحقق پیدا نکرده، استخراج تحقق پیدا نکرده. این چیزی رو چیزی است که خودش روی زمین یافته. حتی این مثل اون زمین نمکزار شورم نیست که اگر آبی در او اجتماع پیدا بکند یسیر و ملحن. خب بالاخره آب رو اگر خود این در اون زمین بیندازد، یا اینکه نه فرض کنیم آب هم در خود اون زمین بیاید جمع بشود و ملح بشه، بالاخره این ملح رو استخراج میکند به این صورت، قطعه قطعه میکنه، تیکه تیکه میکنه و این ملح رو به دست میآورد. اما در این مثال که ایشون این کاشف الغطا هم مرد بسیار بزرگیه و کتاب کشف الغطا با اینکه یک جلدم بیشتر نیست، از اون کتاب‌های بسیار دقیق در باب فقه و این طوری که من شنیدم از صاحب جواهر که شاگرد کاشف الغطا بوده سوال شد که شما چرا شرایع رو شرح کردی ولی کشف الغطا رو شرح نکردی؟ با اینکه کاشف الغطا مثلا استاد شما بوده، اما صاحب شرایع مرحوم محقق اینکه استاد صاحب جواهر نبوده، زمانهای طولانی بین اینها فاصله بوده. صاحب جواهر در جواب این طوری که من شنیدم اینجوری فرموده، گفته من از عهده شرح کشف الغطا بر نمی آمدم، مسائلی احتمالاتی وجوهی در کشف الغطا وجود داره که من از عهده بیان و توجیه اونها بر نمی آمدم، لیکن کتاب شرایع چون این طور نبود لذا شرح خودم رو در رابطه با شرایع نوشتم نه در رابطه با کشف الغطا. این مقدار کتاب کشف الغطا اهمیت داره. بالاخره ایشون اینطوری ذکر کردن، لکن یک جوابی به حسب ظاهر به ذهن میاد که جواب ایشون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.